سلام چطورید؟
سلام صبح بخیر.
چه خبر؟ سلام. همه چی آرومه؟
سلامتی خدا رو.
از یه اپیزود شبانه نصف شبی به یه اپیزود کله سحری
چیز بودن، راضی بودن آدم ها اسم کنم.
خیلی فیدبک
ها مناسب بود،
جالبی بود.
اصلا فرزاد واقعی نیست دیگه، فرزاد نمیتونه یه موجود واقعی باشه.
این سیزن عوض شده.
کسایی هم که در میشنون الان بگیم که فرزاد،
آره فرزاد درگیر کلاه
با مانوئل گذاشت،
بابا نوئلیشه.
یه فستیو باشی
فرزاد، باید بوغشو بکشی. نه اوکی،
بوغ
قسمت بوغشو اوکی،
بوغ قسمت کلاه رو میگن، قسمت بوغ همه اینا میگن، کلاه بوغی دیگه.
مرسی که اومدی، چون این دنباله این بود که ما رو بذاره یه گوشه بگه شما.
نه این که اشتباه است، این 100% اشتباه است چیزی که میگی. ولی تو ایران یاد باشه این کلاهایی که دراز بود سرش یه بیلبلک داشت، بهش میگفتن کلاه بوغی.
ورزش
داشتی کلاه بوغی؟
آره، از این کلاه چیز
از یادش که میکشیدن سرشون فقط
من دارم بودم. از اونا نمیذارن بپوشم.
خب خیلی منطقیه، تو سن سی
کلاه آپولویی بهش میگفتن.
همین کلاهایی که شما گذاشتیم، ولی واقعی گرمش، یعنی توی دوران مدرسه ما از این کلاها زیاد من داشتم حداقل.
نه ایمان الان داشون چیزو میگه آپولویا که میگه
دو تا چش داشت فقط.
آره
وای متنفر.
آپولویی نه اون
سخت بود،
فقط دو تا چش نداشت، یعنی باز بود این تیکه.
خب این تیکه با آره همین،
آره یعنی دو تا چش اون مال دوزاست دادش
اینجا میومد، بعد بعضی وقتا جلوش منم خرجم. آها این بالا کلاواه
اون دادش، اون بی دی اس ام، اون چیز دیگه است.
لباس رزمشونه.
آخه چرا یه اکسیون میشه نشونش بدیم؟ چرا دمانشون میدی وقتی نمیشه نشون داد؟
مشکل
شما فرهاد تو لباس دزدی چسبناک تاز تصور کن. آره کلاه بوغی استفاده میکردیم دوران مدرسه. چه خبر، هفته چطور بوده؟
خوب. من شروع کنم؟
بفهمه، خواهش میکنم هر کدومتون اگه بخوایم میتونیم شروع بکنیم.
تو که دردناکی داشتم.
بگو برامون تو که دهنت.
ببخشید آدامس هم تو دهنم الان، باید داشته باشم.
باید داشته باشی.
بله.
ایشون دیگه بدون آدامس
نمیتونه. دندون عقلمو کشیدم، سومین دندون عقلمو. دو تای اولی رو 9 سال پیش کشیده بودم.
واه. 9 سال طول کشید بین.
آره میگم تقریبا قش کردم و یک هفته همین خون ریزی و اشک و گریه و زاری، خیلی کسافت کاری بود.
این هفته یا اون
دوتا رو با هم کشیدی؟
آره با هم کشیدم، سمت راستم بود. بعد دیگه اصلا تروماتایز
شد. چپو گذاشتی 9 سال بعد.
بعد
خب
بعد
تو ایران رو کشیدی؟
تو ایران کشیدم. بعد اینطوری بودم که اصلا امکان نداره دیگه من
اصلا برم سمت دکتر.
آره با اینکه دکتر گفته بود که این داره فرم
سری میبینم
دندونتو داره عوض میکنه. بعد یکی دو ماه پیش رفتم دکتر رو چکاپ و اینا، بعد گفتش که دیگه اینو باید بکشی این دندون عقل رو، مخصوصا بالایی رو،
دیگه وقتش شده.
بعد اصلا رنگ و رومو باختم و اینو، گفت نگران نباشین دیگه اومده بیرون، فقط باید خودشو در بیاریم، یعنی جراحی نیاز نداره. ولی چون روی یه عصب بود این دندونه، بازم زخم خودشو زد، ضربشو زد،
آخرین ضربهشو محکم بهت زد.
خیلی بد.
هنوز یه ضربه دیگه داره بهت بزنه.
یه ضربه دیگه داره، ولی اونو فکر کنم بتونم ازش قصر در برم.
یعنی دیگه بذاری بمونه اون یه دندون.
حاضرم دندون مثلا به هم بریزه.
واقعا داری میگی؟
دندون به هم بریزه بعدش دردش بیشتره که.
نه الان خوب دارم.
نه داره هزیون میگردم. الان تحت فشار صبونم.
ولی آره اون
یه 9 سال دیگه اونم میکشه.
آره ان شاء الله.
مسکنه قوی داد.
نه. مصادی خوش افتاده. دیگه تا 9 سال دیگه خودش.
آره کلا دندون ریخته احتمالاً تمام.
بگو.
چرا؟
مگه زرد نمیشه بریزه بشکنه؟ آدم اینجوری.
والا چه تصویری داری از من؟ به نمایش میذاری.
همون عکسشون دادی.
گفتش که چیزه؟ گفتش که تو همین یه ادویلینا بخوری هر 5-6 ساعت یه بار اوکی. دیگه دیشب خیلی دردم زیاد بود، زنگ زدم گفتم دکتر این اصلا نمیشه. گفت خب بیا یه داروی قوی تر واسات بنویسم.
چه جوری نوشت؟ آنلاین میشه؟
نوشت بعد فرستاد داروخونه.
واقعا میگه چقدر راحت.
همه دکترا
هر داروی بخواد بنویسه پشت تلفن.
من فعلا میتونم درخواست بکنم اگه دارو میخوام بگیرم.
خب
بعد این دارو رو من دفعه اولام بود کلا میخوردم. چی
اسمش؟ تایلنول
3. آره
بچه همه خلاف سنگین.
من تا اول نخوردم.
عجب دارویی بود.
یه ذره های میشی
منو انداخت.
من نخوردم.
من دیشب...
دیشب خوردی؟
آره دیشب 9:45 اینا خوردم. دیگه از اون موقع رو تا صبح یادم نمیاد.
نه بابا. چی می؟
خوبه. دارم. بازم دارم. قراره بازم بگیرم.
عالی شد پسر. دندون عقل رو کسی کشیده شما؟ بله. هر کدوم چهارتاشو
تموم
جراحی کردی یا من میکشیدی؟ نهفته بود یا
همش نهفته بود؟
بس نهفته یعنی چی؟ کردی.
این دسته رو پاره میکنه
درش میارن.
آها یعنی بیرون نزده براش؟
نه. من دندون عقلم داشت در واقع
امرجینگ بود
از لب میومد از
لب داشت از زیر به سمت بقیه دندونامو اینطوری میزد به کنارش.
آره آره
داشتش افقی
اون خیلی شایع
افقی داشت در میومد. آره من چهارتاشو توی یه روز کشیدم و چهارتاش هم جراحی داشت.
اصلا بیهوشم
نکردن بیهوشم نکردن
بیهوشم نکردن.
یه خانومه بود من داستانشو زیاد گفتم. یه خانومه توی کپمال من کشید توی ونکوور بود دیگه رفتیم و گفتش که آره میتونی و بکشی و فلان و حرفا. ما گفتیم که آقا این خانم دیگه روز ما شد و پدر ما رو برداشت برد اونجا به من یه قرص داد گفتش این ریلکست میکنه ولی ما اصلا چیز نداریم
در واقع
دکتر بیهوشی اصلا نداره کلینیکمون که بخوایم بیهوشت کنیم دیگه فوقش بتونیم بیستت
بازه با منت
گفتم باشه دست درد نکنه. خلاصه این قرصه رو به ما داد و شروع کردی آمپولا رو زدم. فکر کنم مثلا فکر کنم تو کل پروسه فکر کنم 16-17 تا آمپول زد.
آمپولا رو خیلی جای بدی میده
چون هی حست چیز میشدی متوجه میشد.
بعد هی مثلا اولی رو در با جراحی کرد در آورد، دومی رو جراحی کرد در آورد، سومی زر سخت در آورد. آقا سر چهارمی من دیدم که این رفت چیز کرد چکش رو آورد با چیز با یه شیزل اینطوری ارده بود تاخ میزد تو دهنه من
از اون دریلایی که فرزادین استفاده کرد.
نه نه چکش داشت میزد
لیتر.
و من همونطور که خوابیده بودم هی گردنم هی میرفت سمتی که داشت ضربه میزد هیچی احساس نمی کردم دیگه فقط با ضربه هی گردنم
میزه هوزد باس
بعد دیگه گردش چیکار کرد یه بالش برداشت گذاشت رو سینه من زانش رو گذاشت روی بالشه این نمیتونست اینو بکشتش. همینطور که داشت زور میزد دندونه شکست تو دستش. ببین بیناموس شدم تا اومدم هر کشید تیکه تیکه رو داشت در می آورد تو دهن من. ببین بعد تو زنم گفتم فقط دعا کن بابام نیاد تو بابام بیاد تو همینجا بی‌حست کنه سرتو میباره. بعد ولی دردش فرداش بود چون که من تمام آمپولایی که زد دونه دونش آفت زد تو دهنم. یعنی من
شما دهن آفتخیزی هم داشت.
من اوه آفتکش. من صبح بلند شدم بعد از اینکه سنجاب بودم به خاطر اینکه 4 تا رو کشیده بود بعد فهمیدیم که اصلا خطرناکه چون میتونه راه تنفس رو ببنده اگه اونقدر باد کنه.
بله
اصلا نباید 2-4 تا رو با هم بکشی. به علاوه اینکه باد کرده بود آفتم زده بود دهنم بخیم توش بود یعنی دهن منو به معنای واقعی کلمه
چند روزم غذا نتونستی بخوری
با این فکر کنم یک هفته من هر غذایی که میخوردم از تو بلندر میخوردم. یعنی مثلا مونم اینا سوپو میریختن تو بلندر کبابو میریختن تو بلندر
چون نمیتونی هم میک بزنی
نمیتونی میک بزنی نمیتونی نمیتونی بجوی نه هیچ کاری نمیتونی بکنی. آره درد دندون خدای خیلی
بود. 4 تا خیلی وحشیانه.
من برای ارتودنسی هم که میخواستم بکنم 4 تا دندونم رو توی یه روز باز کشیدم.
4 دندون اصلی؟
آره
نیشا رو؟
نه دوش نیشو که هیچ کس نمیکشه. تنها کسی که میدونه دندون نیشش کشیدن بیچاره پدرم. تو بچگی و رفتن دندون نیشو کشید بخاطر که
ما خانوادگی
ما دوش نیشو هیچی نمیکشه. نیش ایناست.
یه بار دیگه اونایی که نمیبینن ایمان نشون
الان بذار الان
اشاره کرده
2-2 فکر کنم
3 دیگه اوسط
2-3
زنم حسین
2 چرا 2 چیه
بالاست
نیم کره بالا
ها 1 پایین 2 بالا.
آره فکر کنم اینا رو حسین میدونه ولی 3 دندونای 3 تونه اونا رو هیچ کس نمیکشه چون که کیناینت دیگه برای گوشت خوردن نیاز داری دندونا. ولی خب دکتره تو دوران بچگی دندونه بابا کشیده
تشخیصشون اون بوده دیگه بالاخره.
آره ولی من خب همین رو خواستم میگم ما خانوادگی دهنمون کوچیکه برای همین دندون خیلی عجیب غریب در میاد. 2.5 سانت کوچیک بود. شعورتون پایینه دیگه، شعورا وقتی پایین باشه میشه این.
در مورد دهن شما قبلا صحبت کرده بودیم.
چی گفته بودی؟ چی گفته بودی؟
صحبت آف زده بودی؟ دقیقا همین جمله رو داشتی میگفتی
تو این خودکست ونکووری صحبت کرده بودیم.
خودکست جای دیگه داریم؟
خودکست جای دیگه هم هست.
خودکست سیاتل نه.
یه روز داشتم سرچ می‌کردم خودکست عجیب غریبه دیگه هم هست
واقعا،
ولی فارسی زبانه.
یه بار گفتی خوبه کار. من هر بار که میرم دکتر، این دکتر هم میگه من اقلام چهارتاش بیرونه، اصلا اینجوری که میگه تو اینا من اونجوری نیستم، و این دکتره هی میگه که اینا رو دیگه باید بکشی و اینا، و من اینقدر از شما مثلا شنیدم که پروسه دردناکی و اینا، من جام که ببین جا داره، من جا دارم یه چهار تا عقل دیگه هم در بیارم اون پشت. و به دکتر میگم ببین اینا اگه چیزای غیر لازمی بود اینو تکامل هضم میکرد دیگه، وقتی هست باو لازم.
نه آقا ما تو اون برهین که داره درست میشه.
آره بعد یه نگاهی برهه تکاملی.
یه نگاهی که گفت ببین چهار تا دیگه هم اون پشت بوده، اونا افتاده به مرور. نمیدونم اینو دکتر گفت.
یعنی خوردیش داشت.
نه برای من نه.
آها در کل
حالا هموسیپیان ها ظاهرا داشتن یه چهار تا دیگه، چون غذای خام اینا میخوردن.
اگه واقعا فشاری نمیاره و
من فشار حس نمیکنم، ولی دکتره میگه داره جلو رو چیز
میکنه. آره منم حس نمیکردم. آره.
تو هم حس نمیکنم. من فکر کنم تو مثلا به درد رسیده بود. نه. چون برای من موقعی که این کار کردم واقعا داشت دندونامو کج میکرد.
آره تو احتمالا از تو رفت.
آره دیگه، یعنی واقعا داشت از لثم میزد بیرون از بغلش.
اینجور موقعیتایی که میشه یکم آدم احساس ناامنی میکنه با اون دکتره، نمیدونه که داره واسه، یعنی واقعا لازمه یا این واسه پولش داره.
آره یه ذره اینجا عجیب غریبه دیگه سیستمی که این دکترها کار میکنن.
چرا اینجا؟
چرا؟ اوکی؟
نه آره آخه دیدی مثلا هی یارو میاد میگه که نمیدونم دکتر شما مثلا برای زیبایی لبخندتون نمیخواید کاری بکنید، برای سفید کردن.
خدا کلی هیچ کدوم دکترها به من اینو نگفتم. فکر کنم فقط با شما. خیلی میگه برای زیبایی لبخندت یه کاری کنم.
بله اصلا میشین اونجا بهت بروشور میگه برای زیبایی لبخندتون چی کار باید بکنی. چی
آفیسی میری تو؟
تو شرکت های هرمیه فکر کنم زیبایی کار میکنن.
آره بعد میگه شبا از این اینویزلاین و اینا باید بذاری یه سری.
آه برای اینکه
شب که نه، یه 18 ساعت در روز باید تو دهنت باشینم، دهنو صاف کن و اینا. بس کنم سودو ساینس هم.
حالا اینویزلاین ولی جوابشو پس داده تا یه حدودی.
اینقدر تبلیغ من چی پشتش تبلیغ زیاده اذیتم.
آره من میدونم
برای پوله تو
باری که من جدیدن با ایونت هایی که مجبورت میکنن یه چیزی بخری مشکل دارم. مثلا کریسمس مجبورت میکنه یه چیزی برای یکی بخری، اون کادو خریدنه رو اجبارش میکنه، میدونی؟
بله.
یه ذره ازیه مثلا امسال واقعا من سعی کردم فوکس هم بزنم رو یلده، بخاطر اینکه مجبورت نمیکنه چیزی برای کسی بخری. این فقط فوکس اصلیشون دوره هم بودن.
چرا مجبورت نمی کنه؟
چی باید بخری؟
سینی های اومده 20 میلیون 25 میلیون سینی باید بخری ببری مهمونی. سینی های
آجیل
گوش طلا
speaking of which بله من سینی تحویل گرفتم چند روز پیش، جالب بود.
خب بگو
آجیل. نه من میخواستم برای ولاگم یه در واقع یه میزی بچینم، میخواستم یه ولاگ گلدا درست بکنم، ولی انقدر کار تو کار پیش اومد نشد. از این سینی ها دیدم، منظورم اینه که این سینی هایی که تو میگی دیدم، ولی بازم مثلا مجبورت نمیکنه برای کسی که داری باهاش زندگی میکنی مثلا کادو بخری ببری. اگه قراره توی خونه باشی و خونه بیرون نری، باز میبینی چی میگم، معذب نمیکنه اون رابطه رو.
باری روت نیست.
آره دیگه الان مثلا چه میدونم دم کریسمس تمام خانواده ما به تکاپو افتادن که ما فلان جا دعوتیم، بعد برای مثلا یه سری آدما کادو بخریم. چی بخریم تو این شرایط؟ طرف ولمون کن مادرم.
دو سه ما دیگه دوباره عیده،
دو سه ما دیگه عیده، بعد دوباره تولده، بعد دوباره.
ولی کادویی که میگی
میگن زندگی همین چیزا هست.
کادوی چیز نیست.
چی؟
مثل رسم کریسمس که مثلا زیر درخت بذارن و اینا.
کجا چی منظور تو
کادویی که میگی خانواده باید بخرن؟
چرا دیگه دارین مهمونی کریسمس دیگه؟
آن واسه همون شب کریسمس
میدن بابا نوئل میبره میذاره زیر درخت.
نه برای کریسمس مثلا یه جای دعوتی اگه چند نفر کادو خریدن معذبت میکنه دیگه. اگه تو مثلا هیچ دست خالی بری اونجا یه ذره زایه است دیگه.
اگه تعداد بالا باشه برای توش گم میشی.
نه باب اتفاقا اونجاست که زایه میشی.
ما اتفاقا دیشب یه مهمونی دعوت بودیم جا شما خالی،
خواهش میکنم.
بعد نمیدونستیم تولد یه نفره اونجا، ولی همه میدونستن.
خیلی بد شد.
همه کادو آورده بودن.
شما نبردین. شما بردین.
حالا بردیم که ولی خیلی یه ذره حس بدی.
آره این اینم بده ها، موقعی که یه نفر یه جا دعوت میکنیم و تولده حتما باید بهش بگنید. اینم از اون کاراست که خیلی دیدم، مثلا یه نفر دعوت میکنم بهش هم نمیگن، میخوایم تو زحمت نیفته، ولی جوشم نمیتونی به همه اونجا کادو گرفتن این یارو بیاد مثل مثلا میدونی یه نمار امین.
ببخشید اون سفر رو نداریم این طرفش، مطمئنیم که
مطمئن نیستیم. میخوای کارون تو شروع کن اپیزود تو ها؟
شروع کنیم، حرف دیگه نبود.
شما هفته هاتون رو گفتید نگفتید؟
میگیم تو طول
خب بریم اپیزود شروع کنیم ها.
بفرمایید.
قسمت 358 رو داریم.
9 8
8
دیشب من چک کردم این عدد باید 8 میشد.
تقریبا مطمئنم که
9 راست میگه.
واقعا 8 رو رفتیم؟ بله. خب پس من اشتباه نشه. 359 قسمت 356 صدای درون یک بود، اگه عددش دوباره اشتباه نگفته باشم. بعد اونجا یه در واقع مقدمه ای مطرح کردیم از این داستان صدای درون، بعد مثال زدیم که این از خودمون مثال زدیم دیگه که این صدای اگه بد باشه چه کارهایی میتونه بکنه، اگه خوب باشه احیانا چه حرفایی برای زدن داره، و بعدش هم گفتیم که در واقع شناخت و پذیرش مشکل 50% راه پیشرفته. این داستان صدای درون، حالا من خودم تا قبل این که باش خیلی درگیر باشم اصلا من متوجه نمی‌شدم که همچین چیزی وجود داره، و از اون بدتر متوجه نمی‌شدم که همچین چیزی واقعیت دنیا نیست. یعنی آدم معمولاً فرضش بر اینه که اون صدایی که توی ذهنشه واقعیت دنیاست. مثلا فرض کن شما یه کاری رو انجام میدی، بعد چون هم توی یه جمعی نشستی یه کاری رو انجام میدی، توی ذهنت میاد که مثلا فلانی الان نظرش اینه راجع به اون کاری که تو انجام دادی. اون لحظه تو فکر می‌کنی واقعا نظر اون آدمه اینه، ولی اصلا لزوما ممکنه این نباشه، اون روحش هم
خبر
نداشته باشه. این یه جوکی بود، میگفتن که
وای بسم الله،
نه جوک معنی نبود، سر همین داستانی که مثلا تو فکرت با خودت میتونی چیکار کنی. میگن یکی از همشهری‌ها داشته میرفته از دوستش شیلنگ قلیون بگیره، باهاش هم هماهنگ نکرده، ولی تورا با خودش بحث میکنه که مثلا شیلنگو میده، بعد تو ذهنش میاد بابا عباس مثلا بچه با مرامی شیلنگو میده، بعد میگه که نکنه نده این حوضی بازی تر بیاره نده، بعد دوباره نه بابا بچه با مرامی. خلاصه هی این دیالوگه تو ذهنش پرورش به دقیقا همین گفتمان درونی اینا، و خلاصه میرسه به خونه عباس، آیفون رو میزنه فوش رو میکشه به عباس که بابا یه شیلنگه، چرا گدابازی در میاری نمیدی، اصلا روحش هم خبر نداشت. این دیالوگ درونی خیلی واقعی به نظر میاد، ولی لزوما اینجوری نیست. بعد حالا الان اولش به این یه ذره چی شد؟ کسی بود؟
من خندیدم
یه ذره به این میپردازم
یاد عباس افتادم که شیلنگو نمیده.
آره یه ذره به این میپردازم که این صدا از چه سنی شروع میشه، چه جوریه، کیا دارنه، چه مدلی دارنش، بعد ادامه میدیم. حالا سعی میکنم برسم به اون چیزی که دوست داشتم بگم. یه سری تحقیق هست که میگن از 18 تا 21 ماه این صدای شروع میکنه به وجود اومدن، برای اینه که بچه زبان رو بفهمه بیشتر ظاهرا، ولی خب در واقع روی چیزی که باور مشترک داره، اینکه از دیگه تو بازه 5 تا 7 سالگی واقعا این صدای دیگه حتما وجود داره توی ذهن خیلیا. بعد 2 تا 5% آدم ها هستن که اصلا این صدا رو ندارن. خیلی جالبه، بهش میگن blindness of the mind's eye، یعنی مغزشون این صدا رو نداره. مونولوگ درونی تو ذهنش
5%؟
2 تا 5% میگن. باز دقیق نیست عددا، ولی زیاده بابا. دو
جالبه باز، نه خیلی.
اصلا میتونی تصور کنید یکی صدای درونی نداره، یعنی با خودش صحبت نمیکنه؟
خیلی عجیبه، از اون آدما باید دوری کنید دیگه.
حالا جالب میگن که برای اینکه این صدا وجود داشته باشه یه شبکه توی مغز از فرانتال کورتکس، فرضت کجاست؟
بله
آره احتمالاً اونجا هست.
اما این شده
تا آدیتری کورتکس، فرضت کجاست؟
آدیتری داخله،
اگه دم گوش ظاهره تا نزدیک گوشه هست. میگه یه شبکه پیچیده از اینجا تا اونجا باید کار کنه که شما این صدای درونی رو داشته باشید. بعد این شبکه هم خیلی نزدیک به گفتمان بیرونیه، یعنی موقع حرف زدن هم این مجموعه نتورک ها توی مغز فعال میشن. بعد یه تئوری هست که این آدمایی که این صدا رو ندارن به خاطر سیم کشی نوع مغزشون، به خاطر نوع سیم کشی مغزشون این صدا رو نمیتونن داشته باشن مگر اینکه شروع کنن بلند بلند حرف زدن. یعنی حالت عادی بدون اینکه حرف بزنن نمیتونن اینو بشنون. بعد مثلا ماهایی که حالا اکثرمون صدای درون که داریم وقتی صحبت میکنیم ما صدای خودمون رو میشنویم واقعا. شما اینجوری یا
من لیترلی صحبت میکنم.
آره دیگه میشنوی ولی تو حرف نمیزنی.
من بلند بلند صحبت
میکنم. تو چاره میشنوی
تو هم که همین دو تا
من
اونم داری
آره. میتونی صحبت هم
نکنی ولی یهو خودم رو پیدا میکنم که دارم بلند بلند صحبت میکنم. یه ذره عجیب شد همه اطرافی ها
برای ما اکو میشه.
آره من
مثلا آدم هم هست تو خونه صحبت
آره یهو رد میدم.
چه جاله
قشنگه. حالا میرسیم اون یکی از استیجاییه که از بچه به بزرگسالی طی میکنه موجود انسان که این صدا رو به وجود
من هنوز طی نکردم.
نه خب شاید تو نداری، یعنی تو ساکت باشی اون صدا رو داری.
آره میگه داره اونو.
آره نصره خودم رو دارم ولی خب پس میگم یه یادم میره که بعد آروم صحبت کنم دیگه بلند صحبت میکنم.
شما چجوری؟
مثلا یه وسط دعوام با خودم یهو به خودم فوش میدم من میگم که بونم
شیلنگ خیلی برو مثلا. نه منم تو سرم همش صحبت ها.
آره تو چی فرض کردی؟ بعد یه تحقیق کردن میگن که این صداها حاصل کال DMNه، DMN Default Mode Network توی مغز، که یه مجموعه نتورکه که شما وقتی مشغول انجام کار تاسک اورینتد نیستین، یعنی مثلا چون پادکست ضبط نمی‌کنی، کار نمی‌کنی، درس نمی‌خونی، اینا
از ول میچرخی.
آره وقتی مثلا یه ذره تایم برای خودت داری این دی ام ان شروع میکنه به کار کردن.
آره راست.
در واقع کار این دی ام ان اینه که دیدی از گذشته، حال، احساسات شما، عقاید شما به شما میده. یعنی تصوری که ما از سلف داریم، از شخص خودمون داریم، مثلا حاصل کار این دی ام ان میتونه باشه. و این صدای درونم در واقع اون روایتیه که اون دی ام ان برای ما تعریف میکنه از گذره حالا زندگی خودمونو این داستانا. بعد سال 2009 یه تحقیقی انجام دادن، گفتن که این صدای درون 3 جهت میتونه داشته باشه. یه جهتش دایالوگیالیتیه، یعنی اینکه صدای درون شما بیشتر به سمت مونولوگ میره یا دایالوگ میره. خب یعنی تو بیشتر مثلا فرض کن توی ذهن داری بحث میکنی، دوباره بحث رو نشوندی، مثلا از طرف خودت حرف میزنی، از طرف اون حرف میزنی، یا اینکه صرفا داری با خودت توی ذهنت حرف میزنی. این یکی از جهاتیه که این صدای درون میتونه بره. یه بخش دیگه‌اش حالا نمیشه کاندنسیشن، یعنی چگالش، تراکم، اینه که تو وقتی با خودت حرف میزنی یه سری ها میگه تمایل دارن که خیلی جمله‌های کوتاه کوتاه بگن، خیلی مثلا خلاصه بزنن. مثلا من رو کاغذ که مینویسم برای پادکست جمله رو کامل نمینویسم، یه تیکه‌شو مینویسم دیگه، خب بقیه‌اش توی ضبط گفته میشه. میگه بعضیا کوتاه کوتاه میگن، بعضیا دوست دارن جملات کامل بگن، انگار مثلا دارن یه سخنرانی رو از قبل تمرین میکنن، توی ذهنشون که فکر میکنن کامل میاد مثلا جمله بندی دقیق و همه حروف.
بعد میگه که اگه که مثلا کوتاه با خود صحبت میکنی دلیلش چیه یا نه این یه
نه میگه
نشانه است
استایل.
نه نه چیز خاصی نگفته بود حداقل.
اون که دنبال این رو خوش عیب بذاره آروم باش.
نه دیگه ترجیحشون
این بذاره به کجا میرسه.
آره هر کی یه جوری فکرشون منظم میکنه.
چون مثلا من تو مثلا من تو صحبتایی که با خودم میکنم بقیه رو میارم، یعنی این نیست که فقط یه دیالوگ باشه، یه مجلسه قشنگ، مثلا چند نفر دیگه میان اونها
دیالوگ دیگه، مونولوگ،
شماها میایین میرین، یعنی حتی مثلا صدای طرف مقابلم هم عنوان جواب خودم داشته.
آره مازوخیسم دارید.
نه نه این یک دقیقاً این اون دایمنشن اولی که گفتم دیگه، به سمت دیالوگ میری یا مونولوگ، چیزه دیگه، سیالی. بعضی وقتا فقط داری با خودت حرف میزنی، بعضی وقتا واقعا داری با یه نفر دیگه صحبت میکنی، جوابشو میگیری اینجوری. آره حالت دومم اینه که یعنی دایمنشن جهت دوم اینه که گفتمان درون شما چقدر پیچیده است. جمله های ساده کوتاه میگید، سری میری فکر بعدی، یا نه واقعا تمرین میکنی انگار یه سخنرانی مجلسی داری. آخرش هم اینتنشنالیتیه، میگه بعضی وقتا شما یه هدف خاصی رو دنبال میکنید از داشتن این صدای درون، مثلا یه مشکلی رو داری حل میکنی، افکارتو منظم میکنین، یا وقتا همون همینجور رندوم یه سری فکر میاد و میره.
درست.
که من فکر کنم وقتی مثلا شما با یه مشکلی دست و پنجه نرم میکنید، حالا یه دغدغه‌ای دارید، این خیلی هدفمنده این صداه. وقتی دغدغه‌ای نداری همینجور فکرای رندوم میاد، مثلا نقاشی رو دیوار میبینی به یه چیزی فکر میکنید، کلاه فرزادو میبینی به یه چیز دیگه فکر میکنی، همجور رندوم فکرها میاد و میاد. این 3 جهت رو پس صدای درونه میتونه داشته باشه. و بعد یه چیز جالبی هم بود اینه که اکثریت ما این افکار رو به صورت مجموعی از گفتمان درونی تجربه میکنیم، ولی یه سری از آدم ها هستن مثل که به صورت تصویرسازی ویژوالیزیشن این رو تجربه میکنن. یعنی حالا این چیزی که فرهاد گفت، مثلا توی اون گفتمانی که داره انجام میشه قشنگ آدم ها رو تو ذهنش میشونه مثلا روی صندلی یا بعد حالا من نمیدونم تو اول شخص میبینی خودتو اونجا یا سوم شخص، یعنی تو اون تو نشست از بالا داری خودت هم اون تو نشستی؟
آره اول شخص میبینی.
آره ما رو اول
شخص. اول شخص میبینی؟
یعنی من آره از بالا نمیبینم، سوم شخص
از به عنوان فرهاد حال تو اون مجلس شرکت میکنه.
آره
آره، ولی خب اون سوم شخص رو جالبه چجوری میشه.
آره نمیدونم، من خودم خیلی اونجوری تصویر سازی فکر کنم نمیکنم.
نه من اول شخص.
آه. ولی من هیچ وقت تصویری نداره این
همین دیگه، بعضی مثلا فقط صدای آره. کلمه است، بعضی واقعا تصویره.
نه من تصویر دارم، تصویر
دارید ولی دیالوگ هم توش دارید.
من ولی من متصور شدم که با لگد درو باز کردم تو.
چرا
عصبی بودی؟ سالها پیش بوده.
پاسیبل، خیلی پاسیبله.
ولی تصویر سازی که میکنی توش دیالوگ هم مطرح میشه
100%.
آره این موردی که داره میگه اصلا دیالوگ توش مطرح نمیشه، کلمه نیست، تصویر میبینن. یه سری دیگه بذار اینو بگم، یه سری دیگه برادر کانسپت میبینن، یعنی مفهوم رو میبینن. یه سری هم اصلا اون احساسات رو میبینن. نمیدونم چه جوری، من چون تجربهش نکردم هیچ ایده‌ای ندارم. ولی برای من مثلا همش دیالوگ، یعنی کلمه رد و بدل میشه، ولی بعضیا مفهوم رو یهو میبینه، انگار مثلا بهش الهام آره. میشه.
آخه مگه میشه دیدن، مگه میشه گفت مفهوم رو دیدن یا احساسات رو دیدن؟
بله بعضیا میبینن دیگه.
ببین از دیدنه احساس میکنم you figured out، یعنی یه به جایی تو این کانورسیشن میرسی،
الهام میشه،
یه به جایی تو این کانورسیشن میرسی که خودت میبینید. حالا من بیشتر کانورسیشن هم با خودم، یعنی مثل فراد نیست که میگه مثلا اشخاص دیگر میارم، با خودم توی استیج های مختلف از زندگیم صحبت میکنم. اون بعضی خیلی به من کمک کرده، بعضی موقع واقعا میتونی به این نتیجه برسی که اون مشکلی که داری دنبالش میگردی چیه، شده که بتونم پیدا کنم.
اینو هست که هنرمندا احتمالا بیشتر این اتفاق براشون میافته، چون اونا مثلا یه احساس یه تجربه رو بالاخره حالا با هر هنری که دارن به تصویر میکشن، ارائه میدن دیگه. من فکر کنم اونا شاید مغزشون اینجوری بیشتر کار میکنه که اون سناریو رو میبینن، تصویر سازی میکنن به جای اینکه صحبت کنن.
محتمله.
بعد این گفتم از بچگی چجوری به وجود میاد. ظاهرا 4 تا مرحله داره. اولش اکسترنال دیالوگ، یعنی بچه شروع میکنه با بیرون حالا حرف زدن. بعد بهش میگن پرایوت اسپیچ. اینش جالبه، حالا ایمان احتمالاً دیده، آرورا شاید مثلا بازی کنه با خودش حرف میزنه، بچه‌ها با خودشون صحبت میکنن، هیچ کم دورش نیستا، ولی مثلا ممکنه با خودش صحبت کنه، یه سناریوی مطرح کنه، چون مثلا با عروسکش بازی میکنه، رفته مهمونی یا میخواد یه چیزی رو حل کنه، دری رو باز کنه، با خودش شروع میکنه حرف زدن بلند بلند.
شاید من خودم این کارو میکنم.
آره
من خودم من خیلی با خودم صحبت می‌کنم.
آره هم این پرایوت اسپیچ،
من دوست دارم باشم یه بار که صحبت کنم.
ساری یکی
باشی دیگه.
آره اگه باشه با تو صحبت کنم.
نه نه آخه گفتی شده که اعضای خانواده‌ام هستن، ولی یهو وسط صحبت.
نه من مثلا تو ذهن خودم همه هستن اطرافم، ولی توی اون کانورسیشن اونا نیستم، با خودم یه درگیری دارم صحبت می‌کنم با اینا، یهو به خودم میام می‌بینم که مثلا 3 تا جمله آخرو بلند گفتم.
خدا به خیر کنه. دعوا رو بلند گفتیم
و شده مثلا آکوارد شده وزیم.
آره. اون تیکه که آیفون رو ور میداره عباس.
آره
ایمان حرف میزنه. بعد از پرایویت سپیچ میشه اکسپندد اینر سپیچ و تهش هم میشه کندنسد اینر سپیچ که همین حالتی که ما داریم میگه مثلا. از سن که از یه جایی بگذره دیگه خیلی متراکم با خودت شروع میکنی حرف زدن. بعد حالا یه اون اپیزودایی که با مینا رفتیم اگه یادتون باشه راجبه اون کتاب پازیتیو اینتلیجنس که صحبت میکرد، توی اون کتاب مطرح کرده بودش که میگفت فرض کنید مثلا یه ماشینیه توش یه سری میمونن، بعد هر بار یکی از این میمونا میره میشینه پشت فرمونه اون ماشین و اون ماشین رو میرونه. یکی از این میمونا ممکنه خیلی عاقل و معقول باشه، یکیشون ممکنه خیلی خرابکار باشه، یکیشون ترسو باشه، یکیشون نمیدونم
مهرطلب
باشه. این در واقع این مثال رو داشت میزد، میگفتش که توی ذهن ما هم ما چندین تا سلف داریم،
چندین تا میمون داریم که میشینن پشت فرمون.
دقیقا هر لحظه ممکنه یکی از این میمونا پشت فرمون مغز ما نشسته باشه و ما رو به یه سمتی ببره. خب بعد توی این کتاب توضیح میدادش که خب انواع اقسام میمونا هست دیگه، مثلا یکی سل سابوتاژ میکنه، یعنی خودش رو تخریب میکنه. بعد میگفتش که خب اینی که داره شما رو تخریب میکنه، اون صدایی که مثلا توی ذهنت میشنوی که نه مثلا تو خوب نیستی، تو این کارو نمیتونی انجام بدی، فلانی هست تو بهتره. توی این کتاب داشت یاد میداد، اسمش پازیتیو اینتلیجنس دیگه، تایتلش این بودش که چرا مثلا فرض کن مثلا 80% آدما به اون پتانسیل واقعی که دارن نمیرسن، بقیه‌اش هدر میره. داشت اینو میگفتش که اون صدای مثلا تخریبگری که تو ذهنت میشنوی، اون خود تو نیستی، و به شما یه ابزاری رو میداد که سعی کنی اون صداها رو کم کنی. میگفت هر موقع یه صدای بد تخریبی توی ذهنت پخش میشه، نگو این منم، براش یه اسمی بذار، مثلا از یکی که بدت میاد یه اسمی بذار، بگو اون داره الان توی ذهن من صحبت میکنه. میگفت هر بار که این اتفاق بیفته تو مثلا این کار انجام بدی، به مرور متوجه میشی که نه، این واقعا خود تو نیستی، این یه عاملیه که به هر دلیلی توی ذهن تو ایجاد شده. که خب همیشه هم راجبش صحبت کردیم، توی بچگی شما بالاخره تو محیطی که هستید یه عامل تخریبگری، یه صدایی توی ذهن شما میکاره و این صدای با شما بزرگ میشه، و چون سالهای سالم هست توی ذهنتون هست، ذهنمون هست، ما اون رو از خودمون میدونیم و نمیتونیم از خودمون جداش کنیم، در صورتی که این باعث میشه که حالا 80% آدما به اون جایگاه واقعی خودشون نرسن، چون مدام ذهنشون داره تخریبشون میکنه. و خب تو هم از هر چیزی بترسی و واهمه داشته باشی سرت میاد دیگه، چون شرایط رو آماده میکنی برای
وجود اومدن اون مشکله.
دقیقا همینه. بعد اینجاش جالبه، میگه که مغز ما برای اینکه دنیای بیرون رو درک کنه و بفهمه یه سری مدل داره از دنیای بیرون و یه سری مدل داره از شخص خودمون، از سلف. این کارم انجام میده که بتونه پیش بینی و کنترل بکنه که چه اتفاقی قرار لحظه بعد بیفته و شما آماده پاسخ دهی به اون اتفاق باشی. مثلا سر همین داستان صدای درون، حالا فرهاد مثال جالبی که زد، توی اون گفتمانی که داری با بقیه انجام میدی، احتمالا مغزت میاد سناریوهای مختلفی رو مطرح میکنه و شبیه سازی میکنه که تو توی اون سناریو چی کار کردی، چه حرفی مثلا زدی، واکنش بقیه چی بوده. اما اقسام سناریوها رو احتمالا مغز تو برای تو میسازه، تو اینا رو تو ذهن شبیه سازی داری میکنی که آماده باشی دیگه. ولی آره، داستان اینه که این صداها، اون سناریوها نه لزوما واقعی هن، نه لزوما قرار اتفاق بیفتن، ولی خب این بالاخره مدلیه که مغز ما به هر دلیلی یاد گرفته که انجامش بده برای اینکه مثلا ما زنده بمونیم و حالا زندگی جلو بره. و این بهترین حدسیه که مغز میتونه بزنه از محیط بیرون. که اون اپیزودهای حالا مغز در شیشه و اینا، اگه یادتون باشه که داشتیم از این صحبت میکنیم که اصلا ما کجا میدونیم که همه اینا شبیه سازی نیست و مغز ما میتونیم ما یه سری مغز باشیم توی شیشه، حالا ماتریکس و ایمان زیاد دیده میدونه اصلا دنیای وجود نداشت. آره فیلم ماتریکس،
خود ماتریکس خارج شدم معنا خیلی وقت
اصلا ممکنه این دنیای وجود نداشته باشه. یه سری مغزیم که یه سری سیگنال بهشون میاد، یه شبیه سازی داره انجام میشه و این سیگنال ها میاد و هماهنگ هم هست و ما الان فرهاد فکر کنیم من کنارشم، من هم فکر کنم فرهاد کنارمه، ولی یه وقتی هم مثلا گلیچ این ماتریکس، یه اتفاقی میفته، آدما میگن نه دیگه این الان مثلا از ماتریکس خارج شد و نمیدونم مشکل براش ایجاد شد و اینا. آره داشتم گفتم این مدلیه که مغز ما میسازه، این مدل لزوماً درست نیست، خیلی وقتاش درست نیست، ولی خب بالاخره مدلیه که ساخته. و داستان اینه که چون ما از اولا به این مدل آگاهی نداریم، به این دیالوگ درونیه، به این مدل ساختار مغز و مدلی که مغز کار میکنه، چون سالهای سال با این اومدیم جلو، اصلا راه دیگه‌ای هم بلد نیستیم، فکر میکنیم خب همینه دیگه،
درست.
ولی داستانی که این لزوماً ظاهرا این نیست. بعد قبلا هم گفتیم مغز که داره کار میکنه تو این سناریوهایی که مطرح میکنه، ترجیحش اینه که فالس پازیتیو داشته باشه تا اینکه یه اتفاق بعدی رو اصلا تشخیص نده. فالس پازیتیو یعنی که مغز مثلا فرض کنید به شما میگه یه خطری وجود داره، ولی خطر وجود نداره، به اشتباه داره میگه خطر وجود داره. این چون هزینهش خیلی کمتر از اینه که مغز بیاد به شما بگه که یه خطری وجود داره، مغز ترجیحش اینه مدام میتونه برای شما فالس پوزیتیو ایجاد کنه. مثلا تو توی این جمع نشستی، فلانی از تو بعدش میاد، فلانی قرار به تو حمله کنه، تو خیابون راه میری الان ماشین بهت میزنه، الان نمیدونم یه اتفاق دیگه میفته. ترجیحش اینه تا اینکه اصلا تشخیص نده و تو یهو بری
زیر ماشین.
آره فالس پوزیتیو زیادی داره. و حالا تجسم کنید که شما اگه حالا از بچگی مدام توی محیطای استراب آور بوده باشید، مغز شما دیگه اونطوری شکل گرفته که مدام استراب رو تشخیص بده، مدام برای شما شرایطی رو ایجاد کنه که آماده باشی برای استراب بعدی و در واقع بتونی که درست بهش پاسخ بدی. برعکسش هم هست، تو اگه از بچگی مثلا توی محیط آرومی بوده باشی که امنیت داشته و همه مثلا حواسشون به شما بوده باشه، احساس عدم امنیت نکرده باشه، خب مغزت یه مدل دیگه کار میکنه. تو جمع نشستی اصلا همچین فکری نداری که بقیه مثلا از تو حال خوششون نمیاد به حمله میکنن یا هر چیزی، و آرامش بیشتری داری.
دوورش هم بده، یعنی حتی فکرم این ور مثلا تو یه مکان خیلی امنم زندگی کرده باشی که هیچ ایده‌ای نداشته باشی که مینی بعضی کارات اشتباهه، اونم بده. آره. دیگه اینو زیاد دیدم، یعنی دو طرفش رو دیدم، ولی میگم که فکر نکنیم که توی زندگی خیلی آروم اگه داشتیم و هیچ وقت مثلا هیچ مشکلی برام پیش نیومده زندگی بهتری بوده.
آره دقیقا همین دیگه. ببین میگه که این مدلی که مغز میسازه بست گست از دنیای بیرونه. حالا اگه تو مغزت یه مدل خیلی گوگولی گرم و نرم ساخته، همیشه تو خانواده پرمحبت بودی، خب این مدل هم غلطه. همونجوری که ایمان میگه، تو پس فردا میری مثلا مدرسه، پس فردا میری سر کار، اونجا دیگه
میخوری، اونجا
اونجا دیگه اونجوری نیست واقعا. این مدله باید یه چیز متعادلی باشه، نه خیلی استراب آور و اینکه مثلا همیشه قراره به تو حمله بشه یه خطری هست، نه خیلی هم مثلا گل و بلبل که نه همه مثلا عاشقتن. یه چیز بینابینی باید باشه. و داستانی که ما باید خودمون یاد بگیریم که این صدا رو اولا درست تشخیص بدیم، جاهایی که اشتباهه به مرور سعی کنیم اصلاحش کنیم. چون گفتیم 50% کار اینه که اول ما اصلا تشخیص بدیم این صدای وجود داره و این ما نیستیم لزوما، بعد ببینیم که کجا میتونه به نفع ما کار کنه و کجا واقعا به نفع ما کار نمیکنه. که حالا تهش به یه تیکه میخوام برسم، اون خیلی جالبه، در واقع یه فکر شخصیه که ما هر کدوم باید بریم برای خودمون بکنیم. خیلی مطلبی نیستش که من الان بیانش کنم بگم اینه، ولی یه فکر شخصی که باید بکنیم. حالا انتهای داستان با اونجا میشه. تو یه چیز میخواستی بگی ها؟
نه نه
بعد آره تا اینجا خب چیزایی که فهمیدیم اینه که این صدای وجود داره و این صداها لزوماً واقعیت ما و دنیای بیرون ما نیستن. درست. اتفاقا این صداها خیلی میتونن ما رو از شناخت واقعی خودمون دور کنن و تعامل ما رو با دنیای بیرونمون خیلی سخت و دردناکتر از چیزی بکنن که باید باشه. اینو توی اون اپیزودی که با صدف داشتیم یه دور بهش اشاره کرد، میگفتش که خیلی از ماها وفادار هستیم به رنج کشیدن خودمون.
آره loyal to your suffering.
آره اینو توی سربازای جنگ جهانی دیدن دیگه، بعد اون تازه مثلا مطالعه روی تراما و اینا خیلی جدی شد. مثلا این سربازا برگشته بود توی شهر خودش، اصلا جنگ تموم شده، ولی خب این به چشم خودش دیده که مثلا رفیقش جلوش پرپر شده، کشته شده. بعد به اینا مثلا آقا قرص میدادن که آروم باشه، مغزشون آروم باشه، انقدر عذاب نکشه. اینو قرصو نمیخوردن، دلیلش این بود که فکر میکردن اگه قرصو بخورن ارتباطشون با اون دوستشون از بین میره و اینا وفاداریشون به اون رنج و دردی که کشیدن از بین میبرد. این کارو نمیکردن، یعنی خودشو توی رنج و درد نگه میداشت که ارتباطش با اون درد قطع نشه. چون حالا من میگم که درد مفهوم عمیقیه، احتمالاً یکی از عمیق‌ترین مفاهیمی که ما تو زندگیمون تجربه می‌کنیم درد. لذت اینجوری نیست، خوشحالی اینجوری نیست، ولی درد عمیقه. مثلا تو یه خوشحالی 10 سال پیش تجربه کرده باشی، اگه الان شرایط زندگیت فرق کرده باشه به اون خاطره فکر کنی اون خوشحالی رو نداری، ولی اگه یه درد عمیقی بوده باشه همچنان که بهش فکر می‌کنی اون درد می‌تونه برات عمیق باشه. مثلا کل داستان این که مثلا تو کودک درون داری و یه سری اتفاقات توی بچگی تو افتاده که تو رو شکل داده و اینا، همین دیگه، مال 20 سال 30 سال پیشه، ولی همچنان اینا با تو هن، به خاطر اینکه مغز اینجوری تکامل پیدا کرده. مغز تکامل پیدا کرده که شما این خطرها رو توی وجود خودتون نگه دارید که پس فردا خواست خطر مشابهی ایجاد بشه بتونید جلوگیری کنید. و آره این سربازا هم اینجوری بودن، نمیخواستن از اون درد فاصله بگیرن، خیلی وفادار بودن به اون رنجی که کشیده بودن. بعد اینجا هم انگار یه تناقضی اتفاق میافته دیگه. تو میفهمی رنج داری، میفهمی درد داری، و خب رنج و درد داشتن هم شرایط مطلوبی نیست، ولی از اون ورم خودت انگار نمیخوای خارجی از این رنج و درده. تناقضش اینجاست، خودتو نگه میداری تو اون رنج و درده.
این فیس کردن، این که بخوای با اون درد روبرو بشی، میگم این یه حالا اصطلاحی که به کار میارن که با درد روبرو بشی، ولی واقعا همینه. تو موقعی که یه دردی رو داری، یه مشکلی رو داری، یه چیزی رو داری باش دست و پنجه نرم میکنی، خیلی ترسناکتر از اون چیزیه که واقعا وجود داره. یه چیزی رو داشتم میخوندم، نوشته بودش که از این موتیویشنال حالا میتونه کوت
نقل قول
برداشت بشه، ولی میگفتش که اون کوهی که الان داری ازش رد میشی، یه روزی میرسه که انقدر ازش دور شدی و انقدر کوچیکه که اصلا دیگه به ذهنت نمیاد و اون کوه اصلا نمیمونه، ولی اون تجربی که تو برای گذشتن از اون کوه در واقع به دست آوردی، اونا همیشه با تو میمونه. و کلن پرپس یه دونه کوه همینه، اون درده همینه که تو رو به صورت مثبت عوض بکنه، ولی خودش پایدار نمیمونه.
آره، این به صورت مثبت عوض کردنه خیلی نکته مهمیه. این درد و رنجا به نظر من خیلی تاثیر عمیق‌تری توی شکل دادن شخصیت ما و برداشت ما از دنیای درون و بیرون دارن تا مثلا خوشحالی راحتیه. و اینکه ما مثبت ازش رد شیم یا اینکه منفی رد شیم و مثلا نتیجه گیری های از این قبیل داشته باشیم که مثلا هیچ کس واقعا ما رو برای خود ما نمیخواد، همه قراره یه روزی به ما زخم بزنن، من واقعا اونقدر خوب نیستم، این منفی رد شدن است. تو از درده گذشتی ولی یه سری نتیجه گیری غلط کردی. مثبت رد شدن اون حالتی که ایمان میگه اینه که ما یه برداشت،
تو باش رشد کردی از اون درده که رد شدی، ازش باش رشد کردی و ازش اون
آره دید. یعنی این نتیجه رو نگیری که حتما مثلا همه قراره یه روزی به ما ضربه بزنن، این نتیجه رو نگیریم که همه قراره مثلا گل و بلبل باشم، و یه چیز بینابینی که مدل واقع بینانه تری از محیط بیرون ما باشه. و تهش یعنی آدم یاد بگیره که از خودش مراقبت کنه. بالاخره همیشه سختی پیش میاد، بالاخره همیشه سوء تفاهم نم درد رنج هست، ولی اینکه از خودت چه جوری مراقبت کنی که درست بگذری از اون، به نظر من اینه که مهمه. و حداقل ماها به نظرم توی فرهنگ شرقی ما توی این مسائل خوب نیستیم،
چون آره.
فرهنگ غالب معمولا اینه که نه دیگه مثلا بگذر دیگه، حالا یه چیزی شده گذر کن ازش.
آره.
گذر نمی کنی، مغز اینجوری کار نمی کنه، بدن تو اینجوری کار نمی کنه.
اصلا فقط موقعی که ازش گذر میکنی باختی به نظر من، وقتی ازش اون برداشته رو نداری، از اون دستاورده رو، از اون یه بدبختی تو کشی تو زندگی دیگه. اگه برای تو دستاوردی نداشته، حالا میگی مالی اوکی هیچی نداشته، چه میدونم عاطفی چیزی نداشته، یه نفرم از دست دادی، هر چیزی، ولی شخصیت خودتو یه برداشتی میتونی ازش داشته باشی، یه دستاوردی میتونی از اون درد داشته باشی.
آخه ببین همین دستاورده، این چیزی که حالا روان درمانگرا میگن که مفهوم جدیدی هم از سالهای دور که اصلا این مفهوم تابو حساب میشد، ولی میگن که از این آشفتگی ذهنت که مثلا به شما قالب شده، چیره شده، میگن از این فرار نکنید. اگه آشفته ای، اگه فکرت آشفته است، احساست آشفته است، حالا صدف هم اشاره کرده بود اون اپیزودش، میگه بشین با اون حس آشفته، بشین با اون دردت
باره.
و سعی کن که بهش گوش بدی، نباید ازش فرار کنی، باید گوش بدی که ببینی چی داره میگه. از اینجا به بعدش دیگه به نظر من خیلی فرایند شخصی میشه که چجوری به اون صدای گوش بدی، چجوری به اون حس گوش بدی، و از همه مهمتر بتونی بری دلیل اصلی پشت اون حس و احساس رو پیدا کنی. این به نظر من بی نهایت کار سختیه، به خاطر اینکه ماها خیلی خوب میشیم توی گول زدن خودمون و گول زدن بقیه. حالا بقیهش اینجا خیلی مهم نیست، توی گول زدن خودمون. و اونم اینه که مثلا من این لحظه این حس رو دارم به خاطر اینه که فلانی این حرف رو زده، فلانی این رفتار رو کرده و این حتما قصد و غرضی داشته. مثلا سر اصلا روابط رو بذاری که سر کار مثلا رئیس من چیز کرده، اصلا رئیس من آدم عوضیه، مثلا این میخواد منو اذیت کنه. خب توی حالا رابطه اون این حرفو زده، نه اون میدونه نقطه ضعف من اینه، این میخواد دست بذاره رو نقطه ضعف من، من حالم بچ. این خودمونو گول زدنه، اینجوری نیست. ولی این که ما ببین داستانی که ما داریم، یعنی این که بشینی با احساسات و بهش توجه کنی و به فکرت و صداهای درونت اون لحظه گوش بدی و ببینی که حس زیرینشیه، من میگم کار سختیه، به خاطر اینکه ما داریم از یه ابزار کم قدرت استفاده میکنیم که یه مفهوم خیلی قدرتمند و پیچیده رو درک کنیم. ابزار کم قدرت فکر خودآگاه ماه، مفهوم پیچیده و قدرتمند ناخودآگاه ماه. که توی یکی از اپیزودها راجعش صحبت کردیم دیگه، که حجم خودآگاه به ناخودآگاه به صفر میل میکنه، ناخودآگاه خیلی بزرگتر. ناخودآگاه ما از بچگیمون یه سری حالا اطلاعات رو ذخیره کرده، برداشت کرده، اینا توی وجود ما هست. ما حالا میخوایم با خودآگاهمون بریم مطالعه کنیم ببینیم مثلا این لحظه چون فرهاد این حرف رو زد من حس بدی پیدا کردم، دلیلش چی بوده؟ فرهاد مسئول حس من نیست، قصد و غرضی هم به احتمال بالایی نداره. اون لحظه که من اون حس رو پیدا کردم مسئولیتش با منه. اینو اول باید بپذیریم و میگم پیدا کردنش یه فرآیند بسیار شخصیه.
آره.
خیلی هم کار به نظر من پیچیده ایه و خیلی وقتا این میتونه وصل باشه به ترسای ما. مثلا ما ترس از این داریم که به حد کافی خوب نباشیم. اگه من توی یه جمعی مثلا بگم فلان چیزو نمیدونم یا ملت راجع به یه چیز صحبت میکنم من کامنتی ندم، بقیه ممکن فکر کنم ما خوب نیستیم. ترس از این داریم که اگه فلان رفتار رو بکنیم ترد بشیم، ترک بشیم. نمیدونم، ترس از این داریم که پذیرفته نشیم توی جمع. چه اینجوری نگم،
میگم اگه ساکت باشیم نمیگن لالی، پس جام خوبه آدم ساکت باشه.
آره این چیزه، من استی کنم این حسا و این صداها که خیلی حجمش زیاد میشه معمولا به یه ترسی وصلم. ترس به نظر من موتیویشن انگیزه خیلی بزرگیه که آدم ها رو پیش میبره. لزومان هم بد نیست. ولی این که ما بپذیریم که ترسیدیم، چون ترس رو خیلی ها در واقع
انکار میکنن،
اسوسییت میکنن با ضعف، همین برداشت میکنن که مثلا ضعیفن اگه اقرار کنن که ترس داشتن. و این دقیقا کاربرد منفی داره. تو هر چقدر انکار کنی که ترس داشتی، هر چقدر این افکار منفی رو در واقع احساسات منفی رو انکار کنی، بزرگتر میشن و بیشتر تو رو به دام خودشون میکشونن. که اینو حالا یونگ ازش به عنوان اون سایه یاد میکنه دیگه. شادویی که شما داری همه اون بخش تاریک و نیمه تاریک شماست که اینا رو باید در واقع به آغوش بگیرید و بپذیرید که همه این حسا هست. خلاصه این تیکش فرآیند کاملا شخصی، هر کسی باید این کار رو انجام بده. دردناکه، ترسناکه، ولی فرار کردن ازش چیزی رو حل نمیکنه به نظر من. یعنی
و خیلی رو به جلوه. همه اینا از ترسناکه، دردناکه، سخته، هزینه بره و از با واقعا بری هزینه بکنی براش. یعنی خودت شاید آدمی نباشی که بتونی بشینی با فکر کردن به اون ریشه برسی. بعد شاید خیلی جا خیلی باید کمکت بکنن، میگم پیش کسای مختلف شاید بری، ولی به نظر من خیلی رو به جلوه، خیلی کمک میکنه تو شناخت خودت. یعنی خودت حداقل میدونی که خودت از زندگی چی میخواد. میدونی؟
آره. خیلی وقتا آدم ممکنه است کنه داره در جا میزنه
با همه تلاشایی هم که میکنه.
آره، مثلا اینجا اونجایی که ایمان میگه مثلا باید بری با یکی صحبت کنی، واقعا ممکنه یه وقتی مثلا تا یه جمله بگی خیلی به تو کمک کنه، ولی خودتو ممکنه مدت‌ها روش درجا بزنی. ولی احتمالا همینه دیگه، یعنی زندگی همینه، تو به اون شناخت شخصی قاعدتا باید تاش برسی و اون راحت نیست. من اینا رو تا اینجا نوشته بودم دیشب و به این رسیدم، ولی همش حس می‌کردم اون حرفی که میخوام بزنم مثلا در نیومده، هنوز باید یه چیز دیگه بگم.
بله.
بعدم داشتم فکر می‌کردم مثلا چه جوری میشه تمومش کرد. اومدم مثلا از این حالت مغز که میگن یاد میگیره، نوروپلاستیسیتی بهش میگن، مثلا شما یه تیکه از مغزتون هم آسیب ببینه جاهای دیگه یاد میگیرن کار اون تیکه رو انجام بدن تا حدی. بعد اینکه حالا مثلا ما تجربه بد داشتیم، ما میتونیم به مرور اینو اصلاح کنیم. مثلا از اینا بگم، حس کردم که چیز شعارگونه میشه و چون من خودم انجامش ندادم مسخره است من بیام راجعش صحبت کنم. بعد یه چیزی توی کورا خونده بودم، داشت از یه چیزی اسم یه مفهومی اسپورت به اسم پاورتی اف فریدام که مربوط بود به همین صداهای درون و این که ما یه عالم صدایی درون داریم که survival of the ego، که از ایگو ما میخواد محافظت کنه. مثلا میگه همه این صداها ایجاد شده که ما از اون محافظت کنیم. بعد میگه که ما تا زمانی که به تمام این صداها داریم توجه میکنیم، به این افکار داریم توجه میکنیم، عین اینی که مثلا یه وزنه 500 کیلویی همیشه روی دوش ماست. یعنی مثلا ما تو هر جمعی که نشستیم انگار مثلا آنالیز کنیم ببینیم مثلا این الان نظرش نسبت به ما چیه، این داره چیکار میکنه نه فلان، یه وزنه 500 کیلویی رو دوش ما مدام ذهن خودمون رو درگیر کردیم به خاطر چیزی که لزوما اصلا از بیرون وجود نداره.
آره
مثلا حقیقتی که وجود نداره،
همون لحظه‌ت هم داری از دست میدی، به نوعی
لحظه رو داری از دست میدی. بهش میگه پاورتی یا فریدام، یعنی آزادی رو، فقر آزادی. آزادی رو از تو میگه، دست و بال خودتو خودت داری میبندی و جلوی اون رشد شخصی خودت رو میگیری. این خیلی مفهوم جالبی بود برای من که حالا قسمت قبل اصلا اینجوری شروع کردیم که دشمن ترین دشمن تو همون صدای درون خودته، همون افکار خودته، و ما مدام اگه بخوایم به اینا بپردازیم یه وزنه 500 کیلو رو دوش ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم دیگه، آزادی رو از خودمون
سلب میکنیم.
آره علکی همیشه تحت فشاری.
آره
فهمن الله توفیق و عدلال هم
بازی داشتم.
عجب
زیبا.
من قبل از اینکه بریم، حالا ملت هم همینجا دارم تو رد میشن، اینجا اوتوبا همت شده همینطوری ملت میره میاد، هر کی هم میاد یه سری هم میکشه. این قبل از اینکه بخوایم حالا اپیزودمون رو ببندیم یه چند چیز من بگم. اول آخرین فکر کنم آخرین اپیزود 2023 ماست.
بله
بله.
2023 و 2022 کلن سالهای عجیب غریبی بودن، حالا هم برای در واقع هم کشوریامون، هم وطنامون، هم برای خودمون، هم برای اشخاص خود، یعنی کل گروه خودکست کلن. من اول خواستم، اولش اگه دقت کرده باشین تشکر نکردم یافته، خواستم تشکر بکنم از تمام کسایی که اول مهمون خودکست بودن تو این یکی دو سال، به خود ماها کلن کمک کردن، به رشد شخصی ماها کمک کردن، تمام کسایی که کلن به رشد شخصی افراد این گروه کمک کردن تو یکی دو سال گذشته، حالا چه از خودمون بوده، چه از در واقع کسایی که مهمونمون بودن، چه کسایی که تو زندگی شخصیمون هستن. برنامه‌ای دارید برای 2024 تون که بخواین اعلام کنید
بکوبیم صفر
دیگه، یه برنامه‌ای باشه گذاشته باشید که؟
نه راستش
هیچی،
یه مدت میذاشتم من شخصا ولی دیدم اون خیلی معنایی
نداره. رزولوشن
نه نه نه، کلا میخوام بدونم مثلا برنامه‌ای دارید که حالا حتما نباید برای 2024 گذاشته باشین، ولی میخوام بدونم برنامه‌ای هست که توی از شروعش کرده باشید یا برنامه‌تون باشه شروع بکنید، کاری که تاوال نکردید. من خودم میتونم بگم تا شما ذره فکر کنید. من تصمیم گرفتم که توی سال 2024 50 تا کمپ برم.
50
تا کمپ برم از
زیاده.
زمستونم میخوام شروع کنم،
یعنی هر هفته تقریبا کمپی،
تقریبا
52 هفته باشه.
ولی خب مثلا میتونه مثلا سه تاش تو سه روزه، یعنی یه جا برم و یه جا برم کمپ کنم و یه جا دیگه برم کمپ کنم، بعد مثلا توی یه پروسه سه روزه مثلا سه جای مختلف.
خوبش اینه جایی هم که زندگی میکنیم محیط
کمپ خیزه دیگه، میدونی آره خیلی کمپ خیزه.
آره. برنامه اینه کمپ حالت چادر.
آره
اوکی.
آره برنامه اینه که کمپ اصلی چادری بره. اصلی جدی و تو زمستونم خیلی دوست دارم این کارو بکنم، برفت شدید بیاد بیرون ولی
برف نمیاد. چرا
برف؟ آره امسال برف است، امسال اصلا برفی نیست کلا. کارون که کلا با این هوا مشکل داره، درگیر آفتاب، نسخ آفتاب،
اصلا برفی نیست. آخر 2023 من از سینه خیز تهی کردم که فقط تموم شه.
ببین واقعا من میفهمم کسایی که مشکل دارن با
شروع سرزیری، بزنیم ما حرفش بزنیم.
میگم که میفهمم کسایی که با این تاریکیه مشکل دارن، صبح که بلند میشی تاریکه، از کار که تمام میشی تاریکه، همش داره بارون میاد، یه هوای بلا تکلیفیه. ولی خب خوبیش اینه که از دیروز، ما دیروز دیشب شب یلدامو در واقع دیگه روزها رو به بلند شده،
من دارم رو ساعتم طلوع و غروب رو چک میکنم.
خدا رو شد، خدا رو شد، من ممنونم از شما. آره ولی از اینجا بعد افتادیم تو سرازیری دیگه.
آره من همینو میخواستم، یه افتادیم
آره.
تو سرازیری.
آره
آره ما این هفته یه... حالا گفتم زیاد دیگه، ما همیشه از خونه کار میکنیم و اصلا آفیس اینجا رو بستن و اینا، ولی چند وقتی که یه تیم دیگه در یه بخش دیگه از شرکت ما یه مثلا یه روز در هفته آفیس توری اینجا دارن، بعد این هفته به ما هم گفته بودن بیایید مثلا دور هم جمع شیم، معمولا شرکت آخر سال یه داستانی دارن،
آره کریسمس پارتی،
آره بعد نشسته بودیم دور هم و اینا، بعد من یهو یاد قدیم افتادم قبل از کووید که نشستم دور صحبت می‌کردیم، خیلی هم لذت بخش شده بود، داشتم به اون دوران فکر می‌کردم، بعد با یکی از همکارا صحبت کردم که ما اون موقع که تالا آفیس می‌رفتیم هر روز یه تعامل با کیفیتی داشتیم بدون اینکه هیچ تلاشی براش بکنیم. الان که همه حالا اکثریت از خونه کار میکنن، تو بعد مثلا برای هفته برنامه بریزی، من امروز برم اینو ببینم که باهاش صحبت کنم، مثلا سوشال اینتراکشن داشته باشی، تعامل داشته باشی. اون موقع ما هر روز یه تعامل با کیفیتی میداشتیم بدون اینکه بهش آگاه باشیم و این خیلی تاثیر داشت روی سلامت روان. این داستان حالا کار از خونه و کووید خیلی دوست دارن میدونم، ولی من هیچ وقت طرفدارش نبودم و خیلی آزاردهنده است.
آخه بعد از اونم یعنی تو همون دوران کوویدم اگرم که میرفتی با کسی تعامل داشتی، تعاملت پر از استرس بود چون میترسیدی مریض بشی.
دوران کووید اصلا آره جای خودش.
میدونی چی میگم؟ یعنی و بعد از اونم خیلی ها با این استرس هنوز کنار نیومدن، هنوز شاید من خودم تو مثلا 6 ماه پیشم این استرس رو داشتم. آره. ولی یواش یواش شدم، حالا میتونم ذاتش کنار. آره اینم هست.
آره ولی چیز دیگه خیلی تاثیر داشت. تعامل داشت توی محیط بودن خیلی.
آقا فرزاد از شما یه چیزی بشنویم.
من در مورد
حرفات شما قبل از ضبط
معمولا
ساکت.
حتی من یه چند باری موقع حرف زدن من معمولا آی کانتاکتم با ایمانه، فرزاد نگاه کردم و تایید کردم، ناد دادن.
بله
زیاد تایید،
زیاد ناد.
حرف خوب بود. خب من خودم رفته بودم تو فکر با درون خودم
داشته حرف میزده.
من از این هفته میتونم بگم، حالا اون
جواب سوال ندارم، تو هر چی دوست داری بگو.
من این هفته فکر کنم دو سه شب پیش بود، بعد خیلی وقت میشه گفتی اینجا چیزه، رفتم آبجو بخورم تنها
ای.
فکر کنم چون شما نبودی این اتفاق برام افتاد، حالا میگم. بعد خیلی وقت بود که مثلا این اتفاق نیفتاده بود. بعد همون
آقا چرا تنها شما سوار ماشین میشی 40 دقیقه
55 دقیقه جا
به سمت
من، اتفاقا اون سمت ابسفورد این اتفاق افتاد،
خیلی دورتر بوده.
آره. او شما اصلا مسیر تو اشتباه رفته بودی.
بعد من همون دوزی که در واقع فکر میکردم دیگه
معقوله برای شما
پاره بشی، خوردم و پاره شدم. اصلا انتظارش رو نداشتم.
فرض رو صحبت میکنه من دل شوره
مثلا فرداش کار داری، اصلا برنامه نداری،
پارگی نداشتی
در این حد. و اومده بودم خونه کلافه، راضی نبودم از این اتفاق. گفتم چرا اینجوری شد، چرا
میگفتم
آره میگفتم دارم پیر میشم، قبلا اینجوری نبود اینا. خلاصه
کمتر حتما داری میخوری دیگه،
همین به خاطر این بود که چند ماه بود مصرف نداشتی.
مرسی که از
مصرف خودتون به
هفتتون برای ما
فرزانی هفته پاره شد.
شما لطف کردی.
حالا این گفتی برای سال بعدت چه فکری داری؟ به این فکر کردی که اگه تو اون 50 تا کمپ و نری تا آخر 2024 چه حسی؟
هیچ اتفاق برای نمیشه.
نه
واقعی دیگه نمیشه دیگه. ببین زندگیمو که نمیتونم مختل کنم، دوست دارم یه اتفاقی بیفته. براش سعی میکنم برنامه‌ریزی هم بکنم، چند تا جاش هم مثلا درآوردم، اون تحقیقاتی هم که باید میکردم و کردم، ولی اگه هم نشه نشد.
از 50 از کجا اومد آخه؟
همینطوری در اومد.
یه سوال ربطی
داره. ببین دوست اینطوری بگم، ربط داره به ماشین جدید؟ آره، ولی واقعا ماشین جدید اصلا چیز نیست،
کمکی نمیکنه.
نه اتفاقا احساس میکنم خیلی سخت‌ترش میکنه. آره ولی
همون جنراتور
به اینم دارم فکر میکنم که اگر
ایده جنراتور بگه فرزاد،
اگر آخه ایده که میدونی مال سپهره،
من نشینده بودم
این ایده از روز اولی که سپر ماشین منو دید ایده رو داد.
میگن دو نفره که دو جای مختلف دنیا همزمان چیزی رو اختراع کنن و از همدیگه مطلع نباشن، جفتشون اختراع حساب میشه. یعنی شما فول کردیتو داری.
البته بوده. حالا
بگو ایده رو بگو.
سپهرم بگیر.
بذار ایده رو بگه. ایده رو بگه.
من گفتم یه جنراتور ایمان بذاره توی در واقع عقب ماشین، همزمان که داره حرکت میکنه اون ماشین هم بزنه تو برق.
خب
ولی
سوخت جنراتور
باگشه که باید بنزین بزنه و برمیگرده تو خونه اول.
حتی این واقعا باگ درست، یا ماشین تو که بنزینیه برقیه، اون برقه چجوری تولید میشه
دیگه؟ اون
نیروگاه ها الان سوخت فسیلی هن اکثریت.
من یه چیزی میتونم بگم اینجا، یه اعترافی
این باگ منطقیه،
یه اعترافی میتونم بکنم. این که خیلی اومده بودن گفتن آره این ماشینی که گرفت اصلا اومده من گفته که آره ماشین که گرفتی به انوایرمنت کمک نمیکنه، مثلا سوخته، مثلا اینم برای سوخت مصرف میشه.
تو من گرفته بودی که به انوایرمنت کمک
کنه؟ اصلا من تنها چیزی که فکر نکردم انوایرمنت، من تنها چیزی که فکر کردم جیبم بود واقعا.
هزار تا فکر
کردم نمیتونم خودم رو چیز گیر بیارم دیگه. واقعیت رو باید بگم، من به تنها چیزی که نگاه کردم جیبم بود
واقعا،
یعنی میخواستم هزینم بیاد پایین و واقعا اومده پایین. یعنی از این راضیم، از این موضوعش راضیم.
من هیچ وقت نگفتم میخوام به انوایرمنت کمک کنم.
اون میتونه باشه برای بعضیا، ولی برای من واقعا این نبود.
نیست به قول کارون همین
که اگر بود داداشم من موتورم که دیگه اصلا به تنها چیزی که کمک نمیکنه انوایرمنته. از لحاظ صدایی کمک نمیکنه، از لحاظ سوختی کمک نمیکنه، کلا کمکی نمیکنه. و اینم نمیگم که هیچ وقت شب برنگردم،
ولی خیابونا رو زیباتر میکنه.
برنگردم به ماشین های بنزینی احتمالاً برمیگردم، ولی الان تصمیمم این بوده و جالبه. آره میخواستم بگم که اون چیزی که بقیه میگن شاید واقعا دلیل من نبوده و نیست. آره.
ولی ماشین تو خیلی هم اکسسوری داره واسه داستان کمپ. درست میگن؟
آره خیلی اینیبل میکنه. آره میشه کارهای عجیب غریبی باش کرد. ولی جالبه دیگه. من به نظرم جالبه و به نظرم یه برنامه اینطوری
یه بار توی کمپ پادکست ضبط کنیم.
میتونیم. خدا شکر میدونی که ما امکانات ریموت ضبط کردن رو داریم، یعنی هیچ مشکلی نداریم برای ریموت ضبط کردن.
الان به مکان دیگه بند
فقط نیستیم. تنها چیزی که نیاز داریم
نگرانم.
آره من
وقت و
وجودش
آخه
دستش اینجوری کرد.
آقای اکبر عبدی خوب توضیح داد وجودش رو اگه داشته باشی.
آره ما بیشتر از این دیگه چیزی تفت ندیم، اجازه بدیم دوستان برام به زندگیشون برسن. میدونم که بچه ها مسافرن، بر آخر ساله یه هفته فکر کنم ما یه اپیزود دوباره نداشته باشیم، درسته؟
آره هفته بعد و من نیستم.
آره یه هفته رو احتمالا اپیزود نداشته باشیم، ولی خب دوباره برمیگردیم دیگه. من شاید یه عصب کشی و اینام داشته باشم، ولی خب حالا با هم دیگه صحبت میکنیم.
من که الان اتوبوسم در منتظره، اینجوری که گفتی بچه‌ها مسافرن. آره. فرهاد که اتوبوسه.
آخه تو فردا داری میری، ایشون امروز داره میره، تو هم پس داره داری میری.
تو این هفته
فقط ایمان هست که میماند اینجا، فقط منم. حله، دمتون گرم، مرسی که تا اینجا اپیزود رو با ما بودید، مرسی که سال 2023 هم با ما بودید. دوره هم دیگه گفتیم، خندیدیم، گریه کردیم، وقت گذروندیم، رشد کردیم ما هم دیگه. دمتون گرم. تا اپیزود دیگه فعلا خدافظ.
خدافظ.
دم همه یعنی زن زندگی آزادی.